بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان علی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام: علیکم بلزوم العفه والامانه، بر شما باد بینچه ملازم با عفت و امانت باشید، هم عفت را رعایت کنید و هم امانت را رعایت کنید، هم امانت هایی که مربوط به مردم هست و هم امانت های الهی را رعایت کنید. خب چرا؟ خود امام علت را بیان کرده است. می فرماید: فانهما اشرف ما اسررتم و احسن ما اعلنتم و افضل ما ادخرتم. به خاطر این که لزوم، به خاطر که عفت و امانت شریفترین چیزیست که پنهان میکنید و بهترین چیزیست که اعلام میکنید و به مردم معرفی میکنید. یعنی وجود این دوتا که در شخصیت شما هست، اینا را وقتی به مردم گفتید بسیار عالیست. و همچین با فضیلت ترین چیزیست که ذخیره میکنید اونها را برای زندگی پس از مرگ. در اینجا من یک لحظه عذرخواهی میکنم. بله، بعد از بیان این حدیث نورانی برمیگردیم به اصل بحثمون. در مسئله 52 ما به طور مفصل بحث مسئله 52 رو مطرح کردیم. فقط یک تتمه‌ای در مورد کلام محقق خویی در باب زکات مانده است و اون تهافت و تناقضی است که در کلام محقق خویی رضوان الله تعالی علیه وجود دارد. اون تهافت و تناقض در باب زکات هستند و در مورد نیت کردن حاکم هست و قصد قربت کردن حاکم هست. یعنی در باب این که آیا حاکم که وقتی زکات را از شیعه ممتنع میگیرد و یا از کافر میگیرد و به اهلش میرساند، آیا می تواند قصد قربت کند یا نمی تواند قصد قربت کند؟ در اینجا مرحوم محقق خویی در کتاب، در مستندش، در بحث زکات دو تا کلام دارد که این دو کلام با هم دیگه متناقض هستند. یعنی محقق خویی در یک جا فرمودند حاکم به مقتضای ولایتی که بر شیعه ممتنع دارد، این از یک طرف، از طرف دیگر زکات از عبادات هست و متوقف بر نیت و قصد قربت هست، پس ناچارن حاکم متولی قصد قربت و نیت هست. یعنی خود حاکم قصد قربت می کند و نیت می کند و نیتش کاملا درست است. این در یک جا. این را در مسئله پنج عبادی بودن زکات مطرح کرده است. مرحوم صاحب عروه در مسئله پنج عبادی بودن زکات فرموده است که ازا عدل حاکم و از زکات عن الممتنع یتولا هو النیت عنه. حاکم وقتی که از جانب شیعه ممتنع زکات رو پرداخت کرد، خودش متولی نیت می شود از جانب همون شیعه ممتنع. یعنی شیعه‌ای که حاضر نیست زکات رو بدهد، حاکم اون رو می گیرد و به اهلش و به فقرا می رساند، منتها نیت می کند از جانب صاحبش، از جانب اون شیعه ممتنع. حالا محقق خویی در مستند در ذیل این مسئله پنجم این چنین فرموده است: از الحاکمو به مقتضا ولایتهی علی الممتنع یتصدى للاداء علی النهج الصحیح الذي كان مطلوبا من الممتنع. حاکم به مقتضای ولایتی که بر شیعه‌ای که امتناع می‌کند از پرداخت زکات، حاکم به مقتضای این ولایتش عهده‌دار اداء زکات است بر روش صحیح، روش صحیح که شیعه ممتنع می‌باید انجام می‌داد. و حیث انه یتوقف علی النیه فلا جرم یکون الحاکم هو المتصدی لها عنه. و از طرف دیگر چون که اداء زکات متوقف بر نیته، ناچارن خود حاکم متصدی نیت هست از جانب اون شیعه ممتنع، او متصدی است. خب این در جلد 24 بله مستند صفحه 282 این رو در اونجا فرمودند. اما خب پس بنابراین بر طبق مسئله پنج عبادی بودن زکات در جلد 24 مستند فرمودند که حاکم میتواند نیت کند، ولی همین محقق خویی در جای دیگر فرمودن که حاکم نمیتواند نیت کند، حاکم متعذر از نیت کردن است. حاکم نمیتواند نیت کند ولذا برای اینکه حق فقرا استیفا بشود و از ضایع شدن حفظ بشود، باید حق فقرا را بدون نیت کردن بگیرد و به فقرا برساند. صاحب عروه، خب صاحب عروه در مسئله 16 بحث زکات این چنین فرموده، در بحث کافر هست. صاحب عروه در مسئله 16 بحث زکات این چین فرموده است که الکافر و تجب علیه زکات، کافر باید زکات رو پرداخت کند. لکن لا تصح منه اذا اداها نعم للامام علیه السلام او نائبه اخذها منه قهرن. مرحوم صاحب عروه می فرماید زکات بر کافر واجبه، لکن اگر داد صحیح نیست از او. بله امام یا نائب امام و حاکم شهر می توانند زکات رو اخذ بکنند از کافر، عرض کنم خدمت شما، و به صاحبانش که فقرا باشد برسانند، می توانند کار رو انجام بدهد. مرحوم محقق خویی در ذیل این کلام صاحب عروه می فرماد قد یناقش فیه، اشکال می شود در این کلام، تارتن به ان الزکات عبادتون تفتقر و الى قصد تقرب المتعذر من الكافر. زکات عبادت و نیاز داره به قصد و قربت، و قصد و قربت از شخص کافر ممکن نیست. فکیفه یستوق اخذها قهرن ممن لا تصح عبادته، چگونه مجوز وجود دارد اخذ زکات به صورت قهری از کسی که عبادت از او صحیح، چگونه؟ ول جوابو، مرحوم محقق خویی اشکال را طرح می کند، حالا می خواهد جواب به اشکال را بدهد. نکته الان اینجاست، خوب عزیزان دقت کنند که نکته بحث این کلام های خوییه. آی خویی می فرمان که والجواب ان تعذر رعایت العبادیه لا تسوق اهمال حقوق الفقراء و عدم استنقاذها من الممتنع بعد ان کان الحاکم الشرعی ولیا علیهم فی استیفاء اموالهم. می فرماید که این که متعذر است از جانب حاکم رعایت کردن عبادی بودن، این نکته اینجاست، یعنی حاکم نمیتواند نیت کند در هنگام ایصال الخمس الی الفقراء، نمیتواند، متعذر است. لکن این متعذر بودن نیت کردن و رعایت عبادی بودن زکات مجوز نمی شود که مهمل به گذارت حاکم حقوق فقرا را و نگیرد زکات را از شخص ممتنع، کسی که زکات پرداخت نمی کنم. بعد از این که گفتیم حاکم شهر ولی آنهاست، ولی فقراست در استیفاء اموالشون، کافر اینطوریه کما هو الحال فی المسلم الممتنع، کسی که مسلمان هست و ممتنع هست هم مثلا همینطوره، نمیتونه حاکم نیت کنه، در این حال باید اموال فقرا از اونها بگیرد. پس بنابراین مرحوم محقق خویی در این کلام دومش در مستند العروه جلد 23، در مستند العروه در جلد 23 صفحه 125 این چنین جواب دادن به این مسئله که ابتدا تصریح کردن که نیت کردن از حاکم شهر متعذره، حاکم شهر نمیتواند نیت بکند. بعد که این رو گفتن که حاکم شهر نمیتواند نیت کند و قصد قربت کند، برای زکات دو تا حیثیت قائل شدند، برای زکات دو حیثیت قائل شدند. یک حیثیت اینه که زکات عبادته و هر عبادتی نیاز به قصد قربت دارد، زکات هم که از عبادت هست نیاز به قصد قربت دارد، این یک حیث زکات. حیث دوم زکات این است که زکات حق فقراست، باید این حق اونها به اونها برسد، این از یک طرف قضیه. طرف دیگه حاکم شهر ولایت دارد در حفظ اموال فقرا، ولایت دارد، به مقتضای این ولایت داشتن باید اموال فقرا را حفظ کند و آنها برساند. خب پس زکات دو تا حیث داشت، یکی اینکه حیث عبادی بودنشه و نیاز به قصد قربت داره، حیث دوم گرفتن اموال فقرا به مقتضای ولایتی که بر فقرا داره، گرفتن و حفظ اموال فقرا و رساندن اون اموال به دست خود فقرا. خب در اینجا آی خویی می‌فرماد از حیث عبادی بودن زکات حاکم نمیتواند قصد قربت کند، نمیتواند، ولی چون بایستی اموال فقرا را حفظ کند، اموال فقرا را میگیرد و به آنها میرساند. بنابراین در جلد 24 فرمود حاکم میتواند نیت کند در مورد زکات، در جلد 23 مستند میفرماد حاکم نمیتواند نیت کند. در نتیجه زکات را از کافر و از ممتنع میگیرد و بدون نیت به فقرا میرساند. این تهافتی بود که در کلام مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه وجود داشت که تذکر اون لازم بود. خب ما در مسئله 52 از خمس ارباح مکاسب مفصل بحث کردیم. من از عزیزان تقاضا دارم که نگن که شما کند پیش می روید. هدف ما خوندن همه مسائل نیست، البته این کار رو می کنیم، ولی هدف اصلی ما راه رو و روش اجتهاد رو نشان می دیم. می خواهیم شما مهارت در اجتهاد پیدا بکنید، لذا کلام را سعی می کنیم از جوانب مختلف مورد تحقیق و بررسی قرار بدیم تا شما در این مسیر خبره بشید و توانایی های علمی لازم را به دست بیاورید. لذا ما مسئله 52 را همچین مسائل قبلی را به صورت بله مفصل مطرح کردیم خدمت عزیزان. الان میخواییم مسئله بله 53 را از ارباح مکاسب، مسئله 53 از ارباح مکاسب را شروع کنیم. مسئله 53 که صاحب عربه مطرح می کنن در مورد ارباح مکاسب اینه که اذا کان عنده من الاعیان، اذا کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لكنه اداها فنمت وزادت زياده متصله او منفصله وجب الخمس في ذلك النماء. مرحوم صاحب عروه می فرمایند هنگامی که باشد پیش مکلف از اعیان و اموال خارجی، اونچنان اعیان و اموال خارجی که یا هنوز خمس به اونها تعلق نگرفته و یا تعلق نمی گیرد، یا اگر چنانچه خمس به اونها تعلق گرفته خمس اونها را ادا کرده و پرداخت نموده است. حالا اگر چنین اعیانی که خمس به اونها تعلق نگرفته یا اگر گرفته خمس اون را ادا کرده، حالا اینا نمو پیدا کردن و زیادی پیدا کردن چن اموال اعیان خارجی. چه زیادی متصله؟ مانند این که درخت بزرگ می شود، یا مانند گوسفندی که چاق می شود. چه زیادی منفصله؟ مانند درختی که میوه می دهد، که میوه جدا می شود ازش، و یا گوسفندی که بچه دار می شود، که بچه از او جدا می شود. در اون نما خمس تعلق می گیرد، خمس تعلق می گیرد. این قسمت اول. اما قسمت دوم مسئله 53، اما لو ارتفعت قیمتها السوقیه من غیر زیادت عینیه لم یجب خمس تلک زیاده، ولی اگر قیمتش بالا رفت بدون این که نمو و زیادی متصل یا منفصل پیدا کند، قیمت بازارش رفت بالا در اثر گرانی، قیمت اون کالایی که دارد بالا رفت، در این صورت عرض کنم خدمت شما خمس به اون تعلق نمی گیرد. چرا؟ لعدم صدق تکسب ولا صدق حصول الفائده، به خاطر اینکه بله به خاطر اینکه اکتساب و تجارت بر اون صدق نمی کنه، در حالتی که موضوع خمس همون اکتساب و تجارت هست. بله، ولا صدق حصول الفائده، همچنین فائد حصول فائده هم بر اون صدق نمی کنه، در حالتی که ممکن است موضوع خمس همون فائده باشه. خب در اینجا در این زیادی سوقیه و بالا رفتن قیمت، نه تکسب و تجارت صدق می کند و نه فائده صدق میکنه، هیچ کدوم صدق نمیکنه. خب فرض کنید فرشی دارد، پارسال خریده بود 1000 تومان، الان این فرش تو خونش نگهداری میشود، الان قیمتش شده 10000 تومان. نباید بگه چون حالا 10 تومان شده 9 تومانش خمس دارد، نه چنین چیزی نمیتواند بگوید، چون چیزی نمیتواند بگوید. نعم لوباها، نعم لوباها لم یبعد وجوب خمس تلک زیاده، بله اگر چنانچه اون اعیانی که زیادی سوقیه پیدا کرده اند بفروشد، هیچ بعید نیست به اون زیادی خمس تعلق بگیره، هیچ بعید نیست. خمس رو منطقه از سمن باید پرداخت کند. خب هازا ازا لم تکن تلک العین من مال تجاره و رأس مالها، کما ازا کان المقصود من شراءها او ابقاها فی ملکی الانتفاع بالنماءها او نتاجها او اجرتها او نحو ذلک من منافعها. اینه که گفتیم در صورتی است که اون عینی که داشته، عین مذکوره‌ای که گفتیم، اون اعیانی که داشته به عنوان تجارت و به عنوان سرمایه تجارت نباشه، یعنی مقصود از نگهداری اونها در ملک خودش انتفاع به نتایج و نماعاتش نیست، اینا منظور نیسته، یا اونها رو اجرت بدهد و اجیری بدهد از اجرت اونها استفاده کنه. نه، اینا منظور نیست، بلکه نگه داشته بمانه تو زندگیش. خب حکمشو گفتی. و اما اذا کان المقصود الاتجار بها فظاهر وجوب و خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام سنه اذا امکن بیعها و اخذ قیمتها. اما اگر نه، اون اعیانی که گفتیم منظورش از نگهداری کردن تجارت با اونها، تجارت با اونها مقصودش اینه که اینها را اینها را نگه دارد، وقتی قیمتشون رفت بالا عرض کنم خدمت شما، اونها را بفروشد. ظاهر این است که بله، اون قیمت سوقی که رفته بالا اگر سال برش گذشته باشد خمس بهش تعلق بگیرد، البته شرطی دارد. شرطش این است که اگر بخواهد بفروشد اونها را، امکان فروشش باشد. یه دفعه میبینی که فروخته تا سود، یه دفعه میبینی نگه میدارد اون عیان را تا قیمت بره بالا تا بفروشد اونها را، ولی خب امکان فروش اونها نیست. مثل کجا؟ مثل که در دست دشمن، در محاصره دشمن هستن اونها، اون اموال، اون عیان، امکان فروشش نیست. اینجا اون زیادی قیمت خمس بهش تعلق نمیگیرد تا زمانی که امکان فروشش باشد. وقتی که امکان فروشش بود، سال هم گذشته بود، در اینجا اون زیادی خمس به اون تعلق میگیرد و باید خمس اون را عرض کنم خدمت شما پرداخت نماید. پس بنابراین فتلخص مما ذکرنا، یه دفعه مالی را برای ذخیره نگه می‌دارد، هدفش تجارت نیست. این حکمش رو بیان کردیم خدمت شما که خمسش تعلق نمی‌گیرد. ولی اگر نه، هدفش تجارت هست از این اموال، حفظ می‌کند اموال را برای تجارت. خب در اینجا بله، اگر چنانچه امکان فروش باشد، سال هم بهش تعلق گرفته باش، سال هم بهش تعلق گرفته و بر سال خمسیش گذشته، با دو شرط خمس تعلق میگیرد. یکی این که امکان فروشش باشد، فروش اون عیان باشد. دوم این که امکان گرفتن قیمت و ثمن اونها هم وجود داشته باشد. با این دو شرط باید خمس اون زیادی بله اعیان مذکوره را پرداخت نماید. از البته از ثمن می بایستی خمس اونها را پرداخت نماید. حالا در اینجا این مسئله سه را بعد از این که مراد صاحب عروه را بیان کردیم، باید حواشی را، بعد استدلال را، بعد مختار خود را در این مورد بیان کنیم که میماند برای جلسه آینده انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.